بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمعین. ثم ان ما اخترناه من الوجه الاول هو مختار العلامه في القواعد بعد ان احتمل الوجه الثاني و ولده في الايضاح و الشهيد في الدروس و الشهيد الثاني في المسالك و حکی عن غیرهم. قال فی القواعد و حل الورثت التفریق فیه نظر اقربه المنع و ان جوزناه مع تعدد المشتری و زاد فی الایضاح بعد توجیه المنع بأنه لم يكن لمورثهم إلا خيار واحد أنه لا وجه لاحتمال التفريق. وقال في الدروس في باب خيار العيب لو جوزنا لأحد المشتريين الرد لم نجوزه لأحد الوارثين عن واحد لأن التعدد تار على العقد سوا اون کان الموروس و خیار عیبن او غیره. انتها. و فی المسالک بعد المنع ان تفرق المشتریین فی الخیار هازا کله فی ما لو تعدد المشتری اما لو تعدد مستحق المبیع مع اتحاد المشتری ابتداءن كما لو تعدد وارث المشتري الواحد فإنه ليس لهم التفريق لاتحاد الصفقة والتعدد تار ما احتماله. وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة. قال لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالاقوى انه ينفسخ في الكل كالمورث لو فسخ في حياته في البعض و اجاز في البعض و يحتمل ان لا يريد بذلك ان لكل منهما ملك الفسخ في الكل كما هو مقتضى الوجه الاول. مرحوم شیخ فرمودند در کیفیت استحقاق در بین چهار احتمالی که ذکر کردیم ما فقط احتمال سوم را اختیار می کنیم و اون عبارت بود از این که کل خیار برای مجموع الورثه ثابته، مجموع من حیث المجموع. اگر این مجموع اقدام به فسخ کردند یا اقدام به اجازه کردن اقدام اونها اقدام صحیحی است، اما اگر کل واحد از اینها بخواهن اقدام بکنن حق ندارن. مرحوم شیخ میفرماین مرحوم علامه در قواعد هم همین مذهب را اختیار کرده ان و میخوان بفرماین که اگر چنانچه ورثه متعدد بودن و بعض از اینها بخوان از حقشون استفاده کنن و بعضی نخواهن از حقشون استفاده کنن چنین حقی را ندارن، بلکه مجموع من حیث المجموع باید از حقشون استفاده بکنن. البته احتمالم داده ان وجه چهارم را که بیاییم بگیم برای مجموع الورثه هست اما نه مجموع من حیث المجموع، بلکه برای طبیعت المجموع که با یک فرد میسازه با جمیع الافراد هم میسازه. و همچنین از مرحوم علامه تبعیت کرده است فرزند بزرگوار ایشون فخر المحققین در شرح قواعد، شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک و جمعی دیگر از فقها. این بزرگواران مختار ما را و مذهب ما را عرشبت که بهش فتوا داده هم و هر کدام برای اثبات مدعای خودشون در کتابهاشون دلیل آورده هم. اول اونها مرحوم علامه. مرحوم علامه در کتاب قواعد فرموده است اگر خیار برای ورثه ثابت بود، ورثه حق اعمال به تفریق ندارن، بلکه یا باید مجموعاً از حقشون استفاده کنن و یا این که هیچ کدام استفاده نکنن. پس این که اگر یکی اجازه بکند و یکی فسخ کند، فرموده ان چنین حقی را ندارن، اگرچه ما این تفریق را در مشتریین اجازه بدیم. یعنی در جایی که ارث نیست، دو نفر آمده ان این کتاب را مشترکاً خریده ان و برای هر دوی اینها هم خیار مجلسه. اگر خیار از اول برای مشتریین باشد، می توانیم اونجا قائل به تفریق بشیم، بگیم اگر یکی اجازه کرد دیگری حق فسخ داره. اما در جایی که ورثه متعدد باشن، چنین حقی را نمیتونیم به ورثه بدیم. مرحوم فخر المحققین در شرح همین عبارت یک جمله هم اضافه کرده ان و فرموده ان چرا نمی توانیم این حق را به ورثه بدهیم؟ میگن برای این که در اون زمانی که معامله واقع شد مورث یک نفر بود و چون مورث یک نفر بود، یک خیار واحد شخصی بیشتر نداشت. چجور این خیار واحد شخصی بعد از مرگ مورث الان دیگه قابل تعدده و قابل تفریق هست؟ پس چون از اول خیار واحد شخصی بوده است، بنابراین قابل تفریق نیست. مرحوم شهید در دروس هم همین حرف را فرمودن اگر چنانچه ورثه میتی که خیار داشت متعدد بودن و بعض از اینها بخواهن از حق الخیارشون استفاده کنن، چنین حقی را ندارن. چرا چنین حقی را ندارن؟ به علت این که از اول خیار برای یک نفر ثابت بوده. بله، اگر مشتری ها متعدد باشن، در اونجا برای کل واحد از اینها خیار مستقلی ثابت هست. عنایت فرمودید. اون وقت گفتن چه فرق است بین مشتری متعدد و وارث متعدد؟ گفتن فرقش اینه که مشتری وقتی متعدد بود، از همون زمانی که عقد واقع می شود تعدد بوده، و وقتی از اول خیار برای متعدد ثابت شد، چون خیار قابل تقسیم نیست و برای متعدد ما خیار را اثبات کردیم، الا ولابد باید بگیم برای کل واحد از اینها یک خیار مستقلی هست. اما در جایی که ورثه متعدد باشد، با تعدد ورثه در اون زمانی که عقد واقع شده است مشتری یک نفر بوده، چون یک نفر بوده خیار هم خیار واحد بوده، پس خیار که قابل تقسیم نیست، از اول هم که خیار واحد بوده، پس نمی توانیم بگوییم قابل تعدده و نمی توانیم بگوییم قابل تقسیمه. این هم حرف مرحوم شهید اول در دروس. شهید ثانی در مسالک خلاف این رو فرمودن. شهید ثانی در مسالک فرمودن اگر چنانچه مشتری از اول متعدد باشه و برای مشتری متعدد خیار العیب یا خیار المجلس ثابت شد، این خیار خیار واحده و قابل تعدد نیست و قابل تفریق نیست، خیار اصلا قابل تعدد نیست، بلکه اگر کل دوتا مشتری خواستن از حقشون استفاده می کنن، اما و الا یکی از اینها بخواد استفاده کند حق استفاده کردن رو نداره. بله، اگر چنانچه مستحق متعدد باشه اما مشتری ابتداءً واحد باشه، مثل همین باب ارث که در اون زمانی که عقد واقع شد مشتری مورث واحد بود، الان که بین ورثه اختلاف است مستحقین متعدد هستند نه مشتری ها. اگر مستحقین متعدد باشند اما مشتری اولی واحد باشد، اونجا رو هم میتونیم مثل مشتری متعدد بگیم برای هیچ کدام از اینها مستقلن خیاری نیست، یا همشون باید از این حق با هم استفاده کنن یا هیچ کدام استفاده نکنن. البته در این صورت شهید ثانی در مسالک فرموده است که احتمال هم میدیم خیار برای ورثه به طور متعدد ثابت باشه، پس ایشون در مشتری متعدد را جزمن نفی تعدد کرده، اما در ورثه متعدد برخلاف اون که آقایون میگن، اما در ورثه متعدد را فرموده است میتوانیم بگوییم خیار قابل تعدد نیست، احتمال هم میدیم که خیار قابل تعدد باشه. بعد از تذکره علامه خلاف این فتوا رو نقل میکنه. پس ما از قواعد، از ایضاح، از مسالک، از دروس، از این چهار کتاب استفاده کردیم که خیار برای ورثه متعدد قابل تعدد هست یا نیست؟ قابل تعدد نیست، که همین وجه سوم. اما در تذکره وجه اول از وجوه چهارگانه رو اختیار کرده اند. که وجه اول کدام بود؟ نظرتون هست وجه اول کدام بود؟ این که هر کدام از اینها مستقل به خیار باشن و وقتی خیار را اعمال کردن کل معامله منفسخ بشود، نه در حصه و سهم خودش. ایشون این فتوا را در تذکره اختیار کرده، فرموده است اگر کسی چیزی را بخرد و برای خودش خیار داشته باشد و از خیارش استفاده نکند و بمیرد و این خیار به وارث متعدد منتقل بشود و بین ورثه اختلاف باشد، احد الورثه بیع را امضا بکند و احد الورثه بیع را فسخ بکنه. فرموده است اگر احد الورثه بیع را فسخ کرد بیع منفسخ میشه. پس همین که فتوا به انفساخ البیع داده است معلوم میشود کل واحد از این ورثه در اعمال خیار مستقل و میتواند مستقلن از این حقش چه کار بکنه؟ مستقلن میتواند از این حقش استفاده بکند. بعد ایشون تنظیر فرموده، فرموده از خود مورث اگر از اول می آمد نصف معامله را اجازه می کرد و بعد از اجازه نصف معامله نصف باقی مانده را فسخ می کرد، چجور اون فسخ نصف باقی مانده فسخ کل معامله بود و معامله خود به خود منفسخ می شد. اینجا هم که احد الورثه سهم خودش را اجازه داده است، اما احد الورثه از حق خودش استفاده کرده است و فسخ کرده است، عین اونجا معامله خود به خود می شود چی؟ معامله خود به خود می شود منفسخ. خب پس از این فتوای تذکره ما استفاده می کنیم که ایشون وجه اول از وجوه اربعه را اختیار کرده اند. البته یک احتمال دیگر هم در این فتوای علامه می دیم. می گیم این که ایشان فرموده است معامله منفسخ می شود، نه از باب این است که کل واحد از اینها مستقل در خیار باشد، بلکه ممکنه وجه دوم منظورشون باشه. که وجه دوم چی بود؟ هر کدام در صحه خودش مستقل به خیار بود، نه در کل مبی، نه در کل معامله. ممکنه فتوای علامه هم همین باشه، منتها این که میفرماید معامله منفسخ میشه، میخواد بگه فسخ در بعض معامله صورت میگیره، ولی چون مسمن متبعض میشود و چون مسمن تشخیص پیدا میکند و چون خیار را خورد کرده اند و تقسیم کرده اند، بنابراین فسخ البعضه یسری الى فسخ الکل. پس از اول اولا و به ذات و ابتداعا معامله همش منفسخ نمیشه، اول در سهم خودش فسخ میشه، اما چون سهم خودش که فسخ شد تبعض پیش میاد و تشخیص پیش میاد، برای این که این تشخیص و تبعض را جلوش را بگیریم، میگیم سرایت میکند و کل معامله را منفسخ میکنه. کما این که در صورت اول هم همین حرف را میزنیم، وقتی خود مورث و خود مشتری آمد و در نصف معامله اجازه کرد و در نصف معامله فسخ کرد، فسخ در نصف معناش این است که نصف معامله باید منفسخ بشه، برای اینکه باید بین خارج و بین قصد آدم چی باشه؟ مطابقت باشه. این کل معامله را فسخ کرده است یا نصف معامله را فسخ کرده؟ نصف را، قصدش به نصفه. و العقود تابعتون للقصود. منتها وقتی نصف را فسخ کرد، چون تشخیص و تبعض پیش میاد، از این فسخ بعض سرایت میدهیم به همه معامله و میگیم کل معامله منفسخ هست. پس ما این احتمال رو هم در فتوای مرحوم علامه در تذکره میدیم. البته خوردریزهای دیگری هم هست که اینجا بیاییم بگیم نه خیر، مرحوم علامه این که ده حتی در قواعد که آمده است و فرموده است اینها حق ندارن، نمیخواد بگد حق ندارن چون معامله منفسخ شده است، بلکه همین چون تشخیص پیش میاد و چون تشخیص پیش میاد و لذا فرموده از حق استفاده از این خیار را ندارن، و الا اگر یکی از اینها بیاد در کل معامله اعمال حق بکنه و فسخ بکند، چرا معامله منفسخ نباشه؟ چرا معامله باطل نباشه؟ ما دیروز خواندیم که اگر احد ذی حقین آمد از حق خودش استفاده کرد و اجازه کرد و دومی آمد و فسخ کرد، گفتین خیلی فقها میگن کدوم مقدم هستن؟ الفاسخو مقدمون علی المجیز. اینجا هم از باب تقدیم فاسخ بر مجیز بیاییم بگوییم که اگر یک نفر هم اقدام کرد به فسخ معامله، معامله منفسخ باشه، نه اینکه که علم یکون شیئا مذکورا باشه. حالا عنایت بفرمایید. ثم بله پیداش بکنید آقا ثم انما اخترناه اون چرا که ما اختیار کردیم من الوجه الاول مختار ما کدام بود علمای اعلی وجه اول بود یا وجه سوم چرا بهش میگه وجه اول چون وجه سوم وجه اول از دو وجه آخر بود چون ما چند تا وجه داشتیم چهار وجه داشتیم میگه هر کدام مستقل باشن نسبت به کل معامله یا نسبت به حصه خودش یا مجموع این مجموعش دو قسم داشت یک قسمش مجموع من حیث المجموع یک قسمش طبیعت المجموع پس میشه اول از این دو قسم آخر که اول از این دو قسم آخر همون وجه چندم میشه همون وجه سوم میشه دیگه ثم انما اخترناه من الوجه الاول که وجه اول از دو وجه آخر که همون وجه سوم باشد هو مختار العلامه این مختار مرحوم علامه رضوان الله علیه است در قواعد بعد ان احتمل الوجه الثانی البته وجه دوم از این دو وجه آخر رو هم علامه احتمال داده که بگیم برای مجموع است من حیث الطبیعه لا من حیث هو مجموعون و همچنین خب هو مختار العلامه و مختار ولدهی مختار ولد علامه هم همین وجه اول است در ایزا نه اینکه ولدش هم احتمال داده است هو مختار العلامه و مختار ولد العلامه و مختار الشهید الاول فی الدروس و مختار الشهید الثانی فی المسالک و حکی عن غیرهم حالا این چهار بزرگواری که مختار ما را انتخاب کرده اند و گفته اند کل واحد از ورثه مستقل به اعمال خیار نیستند برای مدعای خودشون هر کدام دلیلی آورده اند قال فی القواعد مرحوم علامه در قواعد فرموده عرض شود که اینجوری فرموده پیداش بکنید حل الورثه التفریق آیا برای ورثه حق تفریق هست یعنی آیا خیار به عدد ورثه متعدد می شود یا برای مجموع من حیث المجموع یک خیاره حل الورثه التفریق فرموده فیه نظرون یعنی فیه اشکالون میتونیم بگیم هست میتونیم بگیم نیست اقرب این است که بگیم نیست اقرب و حل من اقرب از دو وجه اشکال این که بگو این نیست چون وقتی گفتیم فیه نظرون یعنی یمکن بگیم هست یمکن بگیم نیست در این هست و نیست کدومش اقرب است پیش علامه منش اقرب است دیگه اقرب و حل من و انجوزناه مع تعدد المشتری اگر چه تعدد و تفریق را تجویز بکنیم در جایی که مشتری متعدد باشه در مشتری متعدد اگر چه ما قائل به تعدد هستیم اما در وارث متعدد قائل به تعدد نیستیم این هم حرف مرحوم علامه در قواعد حالا شارح قواعد که شارح قواعد یکی فخر المحققین ایزاه الفوائد فی شرح القواعد یکی محقق کرکی محقق ثانیست جامع المقاصد فی شرح الچی فی شرح القواعد عرض شود که مرحوم فخر المحققین در ایزاه بعد توجیه المن چرا تفریق برای اینها نیست و تعدد برای اینها نیست توجیه کرده فرموده به انهو لم یکن لمورثهم دیگه می شود فرع از اصل امتیاز پیدا بکنه اینا حق را از کی به ارث می برن؟ از مورث مورث چند تا حق داشته؟ یک حق داشته است دیگه فرموده است لم یکن لمورثهم الا خیار واحد و انه لا وجه احتمال تفریق، بیا این تعدد را احتمال بدیم، وجهی نداره، دلیلی نداره. این حرف فخر در ایزار. شهید اول در دروس فرموده و قال فی دروس فی باب خیار العین، فرموده لو جوزنا لأحدش مشتریین الرد، اگر برای احد المشتریین رد را تجویز بکنیم، بگیم حق و رد و الفصل برای یکشون هم ثابت هست، اما لم نجوز هل احد الوارثین، برای احد الوارثین این حق را قائل نیستیم. اون وارثینی که وارث چند نفرن، ممکنه دوتا وارث وارث چند تا باشن، دوتا مشتری باشن. خب وقتی مشتری هاشون حقشون متعدد بود، وارث ها میشود چی؟ متعدد. اما دوتا وارثی که از مورث واحد این خیار را به ارث برده باشن، ان وارثین ان واحدین، لأن تعدد، چرا برای وارثین تعدد نیست؟ برای این که تعدد در باب ارث تارن علل عقد، این تعدد عارض بر عقد میشه و الا عقد در زمانی که منعقد شد یکی بود دیگه حق. لأن تعدد عارضون و تارن علل عقد سوا اون کان الموروث، حالا اون حقی که به ورثه منتقل میشه میخواد خیار العید باشه، میخواد خیار المجلس باشه. این در مقابل حرف علامه هست که علامه بین خیار عید و خیار مجلس تو کتابهاشون فرق گذاشتن. ایشون دفع دخل میکنه، میگه خیار خیاره، میخواد خیار عید باشد، میخواد خیار مجلس باشه. انتها حرف شهید اول در دروس. و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فرموده بعد المنع ان تفرق المشتریین فی الخیار، گفته است مشتریین فی الخیار قبول نداریم که تفرق داشته باشند. دوتا خیار ندارن مشتری ها، بلکه چند تا خیار دارن؟ یک خیار برای مجموع مشتری هاست. گفته هازا کلو، این که میگوییم تفرق در مشتری ها نیست، فیما لو تعدد المشتری، جاییست که از اول مشتری چی باشه؟ متعدد باشه. اما لو تعدد مستحق المبی، اما اگر مستحق مبی متعدده ولی مشتری از اول چی بوده؟ متعدد نبوده، مشتری از اول واحد بوده، مورث بوده. اما لو تعدد مستحق المبی مثل وارثین مع اتحاد المشتری ابتداعا، و مشتری ابتداعا متحد بوده است، کما لو تعدد وارث المشتری الواحد فانه لی، این هم مثل اونجا لیس لهم التفرق، برای اینها تعدد و تفرق نیست. البته احتمال میدیم که باشه، لیس لهم التفرق لاتحاد الصفقه والعقد، عقد یکیست، مبیع هم یکیست، مشتری هم یکیست، پس یک خیار هست دیگه. والعقد تارن مع احتماله، البته احتمالم میدیم که خیار متعدد باشه. پس ایشون عکس حرف اون بزرگواران را گفت، اونها در مشتری ها قطعا گفتن تعدد هست و در وارث قطعا گفتن نیست، ایشون در مشتری ها قطعا میگد نیست، اما در وارث ها میگد محتمل است باشه، محتمل است نباشه. انشاءالله که روشنه. انتها. خب تا اینجا حرف قواعد و اون سه کتاب. و ظاهر و تذکره، تذکره برخلاف قواعد. مرحوم علامه گاهی در هر کتابشون یک نظر دارن و این دلیل بر جولان فکر ایشونه. ایشون دائما در اجتهاد بودن، دائما در استنباط بودن، دائما در تکامل بودن، ولی در قواعد حرفی دارن، در تذکره حرفی دارن، در تحریر حرفی دارن، و و همینطور در منتها حرفی دارن، ببینید در مختلف حرفی دارن، در هر کتابی گاهی یک نظر خاصی را ایشون پیدا می کنن. حالا در کتاب تذکره که بسیار کتاب طلب پروره، کسی بخواد از فوت و فن اجتهاد مطلع بشه و طریق استنباط را به دست بیاره و راه استدلال را بفهمد، باید این کتاب تذکره همیشه زیر سرش باشه و در هر مسئله به این تذکره ی علامه مراجعه کند. ایشون در تذکره فرموده است فی خیار المجلس، در خیار مجلس فرموده است وجه اول با. که وجه اول چی باشه؟ وجه اول از اون وجوه چارگانه که هر کدام از ورثه مستقل به خیار هستن، وجه اول از وجوه اربعه چهارگانه را گفته، من الوجوه المتقدمه. قال، ایشون فرموده لو فسخ بعضهم، اگر بعضی فسخ بکنن و اجاز الاخر و بعضی اجازه بکنن، فالاقوا انه ينفسخ في الكل، یکی که فسخ کرد کل معامله چه می شود؟ منفسخ می شود. کل مورس، کمان که مورس هم این جوریست، نصف معامله را امضا بکنه، نصف معامله را فسخ بکنه، کل معامله می شود چی؟ می شود منفسخ. کل مورس لو فسخ فی حیاته فی البعض و اجاز فی البعض، همین که در بعض فسخ کرد کل معامله منفسخ میشه. انتها حرف مرحوم علامه در تذکره. و یحتمل، البته یک احتمال همین که وجه اول مراد ایشون نباشه، بلکه چی مراد باشه؟ همون تشخیص و تبعیضی که عرض کردیم. و یحتمل و ان لا یرید بذلک، ممکن است مرادشون این نباشد که ان لکل منهما ملک الفسخ فی الکل، نمیخوان بگن همه مالک فسخ هستند، بلکه میخوان بگن هر کسی در سهم خودش حق داره، اما در سهم خودش که به کار برد، این مثل مرضی است که دائما در ازدیاده، نصف را فسخ کرد اما خورده خورده این سرایت میکنه، بقیه معامله را هم چه میکنه؟ منفسخ میکنه. پس وجه دوم را میخوان بگن، اما قائل به سرایت هستن، نه وجه اول را بخوان بگن. معلومه؟ و یحتمل این که مرادشون این حرف نباشه. پس چی مرادشون باشد اگر این حرف مرادشون نباشه؟ مرادشون این باشد کما هو مقتضى الوجه الاول، مراد این نباشد، بلکه یملک الفسخ فی البعض، فقط در حصه خودش حق فسخ داره، اما در حصه خودش که فسخ کرد و یسوی فی الکل، بعدن میاد این فسخ به کل سرایت میکنه و عرصود که همه را شامل میشه و یسوی فی الکل. نظیر و فسخ المورز فی البعض، مورس وقتی بعض را فسخ کرد، قصدش فسخ کل بود یا فسخ بعض بود؟ بعض بود، اما این فسخ بعض سرایت به کی میکنه؟ به کل میکنه. نظیر و فسخ المورس فی البعض. و کیفکان، در هر حال و در هر صورت، فقط ذکر فی خیار العیب، در خیار عیب فرموده است در تذکره انهو لوشترا عبدن فمات، اگر عبدی را بخرد و این عبد بمیرد و این آقا، نه این بخشی، خود این آقای خریدار، نه عبد که مثلا باید زنده باشه دیگه، فلوشترا عبدن، اگر عبدی را بخرد و این آقای خریدار بمیرد، خدا رحمتش کنه، حالا که مرد و خلف وارثین، دو تا وارث بعد از خودش به جا بگذاره، فوجدا بهی عیبا، این وارث ها در اون عبد خریداری شده عیبی ببینن، یکی از اونها راضی بشود به معیوب، اما اون دیگری راضی نشود و بیاد فسخ بکنه، اینجا چه جوریست؟ فوجدا بهی عیبا، لم یکن لأحدهما رد و حستهی خاصتن، نمیتوند فقط حسه خودشا برگردونه، یعنی سهم خودشا، چون اگر سهم خودشا بخواد برگردونه چی لازم میاد؟ تشخیص لازم میاد، تبعوز لازم میاد، تبعوز صفقه. خب پس ببینید ایشون از این باب اشکال کرده، پس معلوم شد وجه دوم را میخواد بگرد نیست، وجه اول هم نیست، این برزخ بین وجه اول و دوم سهم خودش آمده از فصل کرده، اما به کل چه کار میکنه؟ سرایت میکنه. حالا این آیت بفرمایید. و قال فی تحریر، چند تبعوز تقسیم باید عب مشقص بشه، عبد مشقص به عبد میگیم که نصفش آزاده، مثلا نصفش حره، حالا نصفش در ملک این آقاست، نصفش در ملک اون آقایی که نصفش در ملک اون وارثه، نصفش در ملک اون فروشنده اولی، به این میگیم تشخیص. تشخیص فقط این نیست که آزاد بشه، وقتی در ملک دو نفر هم باشد به این عبد میگیم. معمولا تقسیم اگر در انسان باشد بهش میگن چی؟ تشخیص. معلوم شد که عرض میشود که انتها و قال فی تحریر، مرحوم علامه در تحریر فرموده لو ورثه، یک واو اینجا میخواد، واوش افتاده، کتاب شما واو داره؟ لو ورثه اسنانه، اگر دو نفر ارث ببرن ان ابیهما، از باباشون خیار عیب را، فرضی احدهما، یکی از اونها راضی بشه، سقط حق الاخر، حق آخر در رد ساقط میشه، حق رد دیگه نداره، چون حق رد قابل تقسیم نیست. منتها در خیار عیب آدم چند تا اختیار داره؟ دوتا، یکی رد کنه، یکی به این معیوب راضی بشه و چی بگیره؟ عرش بگیره. گفته سقط حق الاخره من الرد دون العرش. خب اگر چنانچه حق ساقط شد در خیار عیب، پس در خیار مجلس هم باید ساقط باشه. چه فرق است که در مجلس گفتید اگر یکی حق را به کار برد و اجازه داد و دیگری فسخ کرد معامله منفسخ میشه؟ هر دوی اینها مثل هم هستن. ایها العلامه، شما چه جور میایید در یک کتاب یا در دو کتاب دو رقم فتوا میدید دیگه؟ عرض شود که خب و ظاهر ان خيار العيب و خيار المجلس واحدون كما تقدم عن دروس فلعله، شاید الله میگه بابا من اون حالا من در مجلسم همین حرفا میزنم، منتها مثال به چی زدم؟ نمیخوام بین مجلس و عیب فرق بگذارم، اونجا گفتم در مجلس حق فسخ هست، در عیبش هم بود، اینجا میگم در عیب حق فسخ نیست، در مجلس هم نیست، یک مجتهد نمیشه فتواش فرق بکنه؟ قطعا میشه دیگه. فلعله رجوع اما ذکره، شاید از اون فتوایی که ذکر فرموده اند در خیار مجلس رجوع فرموده باشن. خب در قواعد نظر مرحوم علامه چی شد؟ با نظر کی یکی شد؟ در قواعد اولین قولی که از علامه گفتیم نظرشون با نظر ما یکی بود، که وجه چندم رو اختیار کردن؟ وجه سوم رو. حالا میتونیم بگیم که این حرف درست نیست، این احتمال نیست. ثم انه ربما یهمل ما فی القواعد و غیرها، ای بسا که اون حرفی که در قواعد و غیر قواعد هست من عدم جواز تفریق، این که میگن تعدد در کار نیست، نمیخوان بگن حق تعدد نداره، بلکه میخوان بگن چون تعدد موجب تشخیص و تبعض هست به این جهت، الا انه لا یصح تبعض المبیع، مبیع نباید متبعض بشه، و این اگر بخواد این حق را اعمال بکنه لازمش این است که مبیع چه بشه؟ متبعض بشه. من حیث الفسخ و الاجازه بل لابد من الفسخ اول اجازت فلکن، فلا دلالت فیها، پس در این روایت نمیخوان بگن که هیچ کدام مستقل نیستن، یعنی اگر یکی تونه از کل معامله را فصل بکنه میتونه، فقط در بعض نمیتونه. اونی که اجازه داد میگه در سهم من حق فضولی نداری، پس وقتی خواستی فصل کنی باید کجا فصل کنی؟ در سهم خودت باید فصل کنی. اما اگر ابتداعا قبل از آنی که اون آقا اقدام بکنه یکی از اینها بیاد و اقدام بکند و فصل بکنه، معامله خود به خود میشود چی؟ میشود منفسخ، همون وجه چهارمی را که ما احتمال دادیم دیگه. فلا دلالت فیها، در قواعد دلالتی نیست علا عدم استقلال کل منهم علل فصل فی الفاسخ من الورثه علل مجیز. این همچه دلالتی خلاص نه بله فی الکل وحین ازن فا انفسخ احدهم، اگر یکی فصل کرد و اجاز الاخر، نمیگیم حق نداره، میگیم فاسخ قولش چیه؟ قولش مقدمه. قدم الفسخ علل اجازه و ینسب، نه تنها این فتوا به علامه نسبت داده میشه، هر کسی که قائل به تعدد نیست گفته اند در حین تعارض الفاسخ یقدم علل مجیز. و ینسب و تقدم الفسخ الى کل من منع من التفریق، هر کسی که میگه قابل تعدد نیست میگه یک خیار بیشتر نیست، اما این یک خیار نباید مجموع استفاده کنه، همون وقتی چهارم میشه. این طبیعت با وجود چند نفر تحقق پیدا میکنه؟ یک بار. منتها اگر یک بار اجازه تحقق بگرد و فسخ، هر دوش انجام گرفتنی، کدومش انجام گرفتنی است؟ فسخش انجام گرفتنی است، کم وچه چهارم میشه دیگه. بلکه ینسب و تقدیم الفسخه الى کل من منع من التفریق، بلکه نه تنها اینجوری نسبت داده شده، مرحوم بهرانی در حدائق آمده است، فرموده است اصحاب تصریح دارند به این که فاسخ بر مجیز قولش چیه؟ مقدمه. بل فی الحدائق تصریح الاصحاب به تقدیم الفاسخ من الورثه علی المجیز، و لازم ذلک عرض شود که الاتفاق علی انه متا فسخ احدهم، اگر یکی ابتداعا عقد را فسخ کرد باید کل معامله چی بشه؟ منفسخ بشه. پس اون وچی را که ما گفتیم علامه نمیخواد بگرد. و لازم و ذالک این که الاتفاق، ما اجماع داریم، اجماع مرکب، چه کسانی که از اول تعدد را قائل هستن چه کسانی که قائل نیستن، چون هر کسی هم که قائل به من شد فتواش چی شد؟ این شد که اگر یکی فاسخ بود یکی مجیز، قول کی مقدمه؟ فاسخ مقدمه. پس از این اجماع مرکب ما به دست میاریم اتفاق علا انهو متا فسخ احدهم، اگر یکی از اینها فسخ کرد انفسخ فلکون. خب چقدر فرق است بین این حرف که ما اثبات کردیم اجماع هست بر این که فاسخ قولش مقدم است بر مجیز، با حرفی که سید علی صاحب ریاض میفرماید. ایشون میفرماید که وقیل یقدم الفاسق علی المجیز، و ما این رو قبول نداریم. قیل با اجماع، این چه جوری میشه؟ قیل رو معمولا جا میگن که قائلش اصلا مورد اعتنا و توجه نباشه. وقتی بعض علما به شهادت حدائق تصریح دارن و هر کسی که قائل به من است نظرش اینه، کسانی هم که غالب تعدد هستن که قطعا نظرشون همین هست، چجوریشون آمده از این مسئله را به قیل نسبت داده؟ عنایت نداشته باش، نباید که قیله دیگه، اگرچه اجماع است ولی ما اجماع خوندیم، نباید بگیم قیله، هیچ وقت اجماع نمیگه قیله، قیله وقتی یه قائل داشته باشه. و ما ابینه، و چقدر فاصله هست، و ما ابعده، چقدر فاصله و بعد است بین هازه دعوا و بین اشود که ما فی ریاض من قول صاحب ریاض ولو اختلفو، اگر ورثه اختلاف بکنن یعنی الورثه، قیل یقدم الفسق، قیل یقدم الفسق و فیه نظرون. عنایت فرمودید دیگه. لکن الازهر فی معنا عبارت القواعد ما، اما انصاف این است که اون که از حرف قواعد استفاده می شود اون وجه اول از دو وجه اخیره، نه وجه دوم از دو وجه اخیر. لکن الازهر فی معنا عبارت القواعد ما ذکرنا و ان المراد به عدم جواز تفریق، این که میگه حق تفریق نیست و حق تعدد نیست، ان فسخ احدهم، فسخ یکی از اینها، لیس مازیا، این گذرا نیست، ممضا نیست، مع عدم موافقت الباقین، تا بقیه موافقت نکنن، فسخش که ان لم یکن شیئا مذکورا، کما یدل علیه قوله فی ما بعد ذلک فی باب خیار ال، اینطور فرموده اما لو ارسا خیار العی، اگر این دوتا وارث به ارث به اینها برسد، چی به اینها برسد؟ به ارث به اینها، ارث برده شوند اینها خیار عیب رو، فلا اشکال فی وجوب توافقه ما، هر دو باید برای فسخ به توافق برسند، کل واحد واحد از اینها مستقل به اعمال خیار نیست. همین ما احتمال ما رو کاملا تقویت میکنه دیگه. اما لو ارسا خیار العیب فلا اشکال فی وجوب توافقه ما، فان المراد به وجوب توقف، توافق این که میگن واجب است توافق، تمام شد آقا؟ ها؟ صلی الله علی محمد.